الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کاشف از طیب نفس مالک بود که صاحب عروه فرمود گاهی اذن صریح هست، که مقصود از اذن صریح این بود که لفظی بگوید که یا به خصوص یا به عموم اذن در تصرف در منزل باشد، که اذن بدهد در منزل او نماز بخواند. حال یا اذن به خصوص بگوید سل فی داری، یا اذن به عموم و اطلاق تصرف فی داری. این اذن طریق معتبر هست به کشف رضای نفسانی و ظن به این که مطابق با واقع هم هست لازم نیست. هم می توانیم بگوییم ظهور کلام حجت است مطلقا، ولو ظن به موافقت آن با واقع نداشته باشیم. هم می تونیم یک وجه دیگه ای ذکر کنیم، بگیم که در روایت اسدی داشت لا یحل ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه، در موثقه سماع داشت که لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه. عرف بین این دو خطاب جمع کرد و اذن را هم کرد بر طریقیت. نیازی نداریم ما بگیم طریقیت عقلائیه، شارع آن را طریق قرار داده است. ولو عقلا در جایی که ظهور مفید وثوق نباشد در حجیتش شبهه بکنند، اما اینجا ما دلیل داریم که با اذن مالک تصرف در مال او جایز است. ما این رو هم کردیم بر این که طریق است به کشف رضا، اما طریق عقلائی معتبر باشد نخیر، ولو طریق تعبدی باشد. شبیه آنچه که در برخی از روایات هست که اگر خوف ضرر داشتید روزه تان را بخورید. برخی از ادله میگه کسی که روزه برایش ضرر دارد روزه اش را بخورد. هم کردن اون خوف ضرر را بر طریق بودن به واقع ضرر، گفتن واقع ضرر موضوع حکم واقعی است به جواز افطار، خوف ضرر موضوع حکم ظاهری است به جواز افطار. لازم نیست که خوف ضرر طریق معتبر عقلائی باشد، نخیر، شارع این را طریق قرار داد به کشف ضرر. اینجا هم همینطوره. اصلا شما اشکال کنید در حجیت ظهوری که مفید وثوق و اطمینان نفس نیست، کما اینکه بعضی اشکال کردن، اما در اینجا ما میتونیم به روایت ابی جعفر اسدی تمسک کنیم. لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. میگیم جمع عرفی بین این روایت و بین موثقه سماع که میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، اقتضا میکنه که این اذن را هم کنیم برای اینکه طریق به احراز رضای مالک هست ولو طریق شرعی. ممکن است ما تشکیک کنیم در حجیت ظهوری که کاشف از مراد متکلم به نحو کشف اطمینانی نیست، کما اینکه بعضی مناقشه کردن، اما اینجا به نظر میاد که ما میتونیم بگیم اطلاق این معتبره ابی جعفر اسدی شامل میشه اونجایی که مالک اذن میده، ولیکن نمیدانم که این اذنش مطابق با واقع هست یا نیست، و چه بسا زن دارم به این که واقعا طیب نفس ندارد، اما اذن که داد، خب این روایت میگه جائز از تصرف با اذن او، ولو هم میکنیم اذن را بر طریق، اما لزومی دارد بگیم طریق عقلایی معتبر؟ نخیر، ولو طریق تعبدی شرعی. حکم ظاهری است جواز تصرف در فرض اذن مالک، اما مشروط نیست به جایی که ظاهر کلام مفید وثوق و اطمینان باشد. فرض این است که ظهور منعقد شده، ما اذن رو به ما و امارتون و غلائیه شارع عقص کرده است. به چه دلیل؟ نه، فرض اینه ظهور در کلام متکلم که شکل گرفته در اذن. ما اطمینان نداریم که این آقا که اذن میدهد تعارف میکند یا تعارف نمی کند، جدی می گوید. اطمینان نداریم، خیلی باور نمی کنیم که این آقا با اون سابقه بخل اینقدر دست و دلباز شده باشه. آقا منزل خودتونه، هر کار می خواهید بکنید بکنید، هر تصرفی می خواهید انجام بدید، ولیکن وثوق پیدا نکردیم. اذن که صادق است، صدق می کند که اذنه، وقتی صدق کرد اذنه، یا در قرآن داره که داخل منزل دیگران نشید حتی یؤذن لکم، اذن داد. ولو من احتمال میدم این اذنش ناشی از طیب نفس نباشد، ناشی باشد از اکراه. احتمال میدم یک مردی تحت تأثیر اکراه همسرش ما را دعوت کرد، چون ما فامیل همسرش هستیم، خب تو باجناق ها زیاد پیش میاد، احتمال میده که واقعا باجناقش طیب نفس نداره، شاید زنش مجبورش کرده، بعد از کلی دعوا بالاخره این باجناق زنگ زده و باجناقش رو دعوت کرده، چه میدانیم؟ خب این باجناق وثوق ندارد به طیب نفس باجناقش، ولیکن اذن داد. فرض این است که اذن رو هم کردید بر طریق محض.
نه، شما اینطور هم نکردید. ما حکیمی حرف بزنه ازشون پذیرفته. شما فهمیدید ما این در تعارض نمیگیم، ما میگیم ارتکاز و غلا چون بر تیم نفسه، اصلا از خطاب اذن چیزی جز طریقیت به
از خطاب اذن عرفت طریق میبینن به طیب نفس، میگوین اگر طیب نفس رو احراز کردیم نیاز به اذن نیست، اما آیا ظاهر کلام که مفادش اذن به تصرف است باید مفید وثوق باشد؟ این چه لزومی دارد؟ خطاب مطلق است. ولو عقلا ظاهر کلام رو بگویند ما جایی که مفید وثوق نباشد معتبر نمیدانیم، ولیکن اطلاق این معتبره ابی جعفر اسدی شامل میشه. عقلا میگن طیب نفس تمام الموضوع جواز تصرف واقعا، اما اینکه طریق به طیب نفس مطلق اذن است ولو مفید وثوق نباشد به طیب نفس مطلق اذن هست، ولو ما ظن به عدم طیب نفس داشته باشیم یا لااقل ظن به وجود طیب نفس نداریم، عقلا میگن ما متوقفیم در عمل به همچو ظهوری که وثوق پیدا نکردیم یا ظن به مطابقت آن با واقع پیدا نکردیم، بر فرض اینجور باشه. اما چرا ما به اطلاق معتبر ابی جعفر اسدی عمل نکنیم؟ ارتکاز عقلا که بر خلاف این نیست، ارتکاز عقلا فقط میگفت طیب نفس تمام الموضوع است برای جواز تصرف.
در این فرض تعریفیت رو میخواد بذاره، در حالی که ما
تعریف نمیدیم. آقا قرآن میگه که داخل نشید منزلی حتی یعذن لکم. خب اذن داد مالک، بگیم حتما من باید وثوق پیدا کنم به طیب نفس او، چه میدانم شاید اذن مالک از ترس از همسرش بود، اکراه همسرش او را وادار کرد که اذن بدهد، چه میدانیم؟ ولی آیه اطلاق داره، داخل منزلی نشید حتی یعذن لکم، یعنی اگر اذن دادن میتوانید داخل بشوید. ما در اون بحث میگفتیم اذن عرفاً معلقه بر این که من دشمن او نباشم، و من چون دشمن او هستم پس عرفاً در این فرض اذن نداده است. حالا بحث اینه که به من اذن داد، تعلیقی هم نیست، ولیکن من وثوق به طیب نفس او پیدا نکردم. نکته
چرا وارد خونه فلانی شدی؟ میگه چون فلانی اذن داد. یعنی به جای این که طیب نفس ببرن، همون تعبیر مقدمی که کاشفه رو به کار ببرن.
آقا شما خطاب قانونگذار رو در نظر بگیرید که گفت اگر مالک اذن داد میتوانید تصرف کنید. عرف اطلاق گیری میکنه، میگه قانونگذار گفت اگر اذن داد میتوانید تصرف کنید، این اطلاق دارد.
وارد خونه فلانی شدی، میگه چون اذن داد، نمیگه اذنی که وجود پیدا کردم داد. شارم این تعبیر اذن رو به کار ببره، یعنی همون اذنی که شما تو خطابات رو به کار میبرید.
ما این رو که شما ادعا میکنید که شارم هم که بگه اذن، یعنی همون اذن کاشف عقلایی از طیب نفس، ما این رو نمیفهمیم. اذنی که ظاهر است در طیب نفس، حالا این ظهور هم باید قبلا ثابت بشود که اندل اغلا معتبر است، این دلیل بر آن نداریم، اطلاق دارد این خطاب. آی زنجانی هم که ما دیروز نقل کردیم که یک وقتی مناقشه می کردن در حجیت ظهوری که مفید وثوق نوعی نیست، ولیکن در اینجا فرمودن اگر اذن بده و ما شک داریم واقعا طیب نفس داره یا نه، میتونیم تصرف کنیم. شما که میگی ظهوری که مفید وثوق نوعی نباشد معتبر نیست، البته ایشان در بحث اطلاق و عموم که اطلاق و عموم رو حجت میدانن به عنوان اصل اغلایی میگن اصل اغلایی بر حجیت اطلاق و عموم هست، ولیکن گاهی هم این تعبیر رو کردن که حجیت ظهور عند العقلا مشروط است به افاده وثوق نوعی. حالا چجور میشه این مبانی رو با هم جمع کرد دیگه، حالا ما خیلی نمیدونیم. به هر حال پس کاشف اول از طیب نفس اذن سریع بود، کاشف دوم فهوا بود. صاحب عروه فرمود به شخصی مالک میگه بیا منزل ما بنشین، بخواب، غذا بخور. خب این اذن فهوا میدهد که در آن نماز، در آنجا نماز هم بخوانیم. مرحوم آقای خویی فرمود نخیر، تا علم پیدا نکنی، علم یا اطمینان به این که این مالک راضی است در منزل او نماز بخوانید، این الفاظ فایده نداره. چرا؟ برای اینکه این ظهور ندارد در اذن در نماز در منزل او. فهوا که صاحب عروه فرموده، خب این به نظرهای خویی یا باید ناشی باشه از این که مفاد خطاب بیان ادنا مرتبه یک شیء، مثل لا تقل لهما اف، اصلا معناش اینه که حتی اف هم نگو به پدر و مادرت. اصلا تو هر لغتی این تعبیر به کار بره ظاهرش اینه که یعنی اف نگو تا چه برسه به این که آنها را بزنی. خب این در اذن در رفتن به منزلش و خوابیدن در منزلش همچون چیزی نیست که بگوییم در هر عرفی ظهور دارد در این که نماز هم در منزل ما میتوانی بخوانی. چه بسا مالک کافر است، چه بسا وهابی است، اصلا راضی نیست ما به نحو شیعی در منزل او نماز بخوانیم. یا فهوا ناشی هست از ملازمه عقلیه که اونم اینجا نیست. چه ملازمه عقلی است بین خوابیدن در منزل او و نماز خواندن در منزل او؟ ملازمه عقلی مثل این میمونه که حوض وسط حیاته، به من گفت میتوانی از حوض ما وضو بگیری، خب منم دم در خانه او هستم، این ملازمه عقلیه داره با اذن در رفتن به طرف حوض. ولی اگر اذن داده بود از این ظرف آب میتوانی استفاده کنی، ظرف آب اتفاقا امروز دم در بود، بعد که رفتم وضو بگیرم از این ظرف، دیدم این ظرف رو بردن تو حیات، نمیتونم وارد حیات بشم، ملازمه عقلیه نداره. این هم که نشد. فرض سوم فهوا ملازمه عادیه است که مثلا اذن میده در منزل ما باش، یعنی در منزل ما میتوانی بخوابی، چون با بودن در یک منزل این تلازم عادی داره با اینکه در منزل او بخوابیم، چون از شؤون سکونت در یک منزل هست، نه اینکه اینجا باش ولی برای خوابت برو مسجد بخواب. اذن در سکونت در یک منزل، این از شؤون سکونت هم که خوابیدن در اون منزل است کشف میکنه که مولا و مالک راضیه. خب نماز خواندن که از شؤون سکونت در منزل نیست، ولذا تا احراز نکنی که مالک راضیه در منزلش نماز بخوانی، به همین نحوی که شما نماز میخونی که روی مر سجده میکنی، تا اینو احراز نکنی، صرف این که بگه در منزل ما بمان ظهور نداره در اذن در نماز خواندن در منزل او. باید علم پیدا کنی به طیب نفس او. این فرق میکند با این که بگه تصرف فی داری کیف شئت که اذن صریح بود. این به نظر ما فرمایش ناتمامی است. عرف ها فرق میکنه. ما نمیگیم در بین وهابی ها اگر رفتیم او گفت که در منزل ما میتوانی بمانی، چون مهمان نواز هستند، ولی نمیداند که من شیعه هستم و نماز روی مهر میخوانم. ما این رو که نمیگیم ملازمه عادیه داره با اذن در نماز خوندن در منزلش به کیفیت شیعیه. یا یک کافریست اذن میدهد که ما در منزل او بمانیم، این ظهور ندارد در این که اذن میدهد ما در منزلش نماز بخوانیم. اما در عرف ما این ظهور شکل میگیره. آقا در عرف ما وقتی میگه میتوانی در منزل ما بمانی، خب عرف ما به طور متعارف کسی که در منزل کسی میماند نماز هم در اونجا میخواند. پس این که ایشان فرمود باید علم پیدا کنیم به طیب نفس، نه خیر، خود این عرف بلد ظهور میدهد به خطاب، ولو علم آور نباشد، حجت است. تو بحث فقهی عرف خاص مهمه. الان عقد، دوران عقد بستگی عرفا فرق میکنه. تو عرف ما اینجوره که در دوران عقد بستگی شوهر حق استمتاع کامل نداره، زنم حق نفقه بر شوهر نداره. حالا یک سال عقد بسته بودن، اون مدت عقد بستگی متعارف، عقد بستند و حالا این شوهر خواسته هایی داره از این همسر. حالا یک بست اینه که تو خونه پدره، پدر چه بسا راضی نیست، پدر دختر، که اون بحث دیگریست، اون اصلا حسابش جداست. خب معلومه نمیتونه اون خواسته ها رو اون شوهر در این منزل پدر اجرا کنه، ولو دختر راضی باشه، چون ممکنه پدر راضی نباشه، مگر اینکه عرف بشه اون استمتاعات در منزل پدر. اما اگر عرف بشه و پدر اذن بده، نه اینکه این داماد همینجوری بیاد در بزنه و بچه کوچک در رو باز کنه اینم بیاد تو، اگر پدر اذن بده و عرف باشه استمتاعات در منزل پدر دختر، خب این همون بحث عرف خاص میشه که عرض کردیم. اما حالا فرض کنین نه، اصلا این دختر رو میبره منزل خودشون، مطالبه استمتاع میکنه، دختر میگه نه، در دوران عقد بستگی شرط ارتکازیه که من حق امتناع دارم. حتی اگر تمام محرم رو هم بدی، من حق امتناع دارم. این مطالب باید بعد از عروسی باشه. کما اینکه اگر این دختر خانم میگه خب پدرم پول نداره خرج منو بده، تو باید خرج منو بدی، میگه یک سال بنا بوده عقد بسته باشیم، این یک سال خرجت بوده من نیست، چون شرط ارتکازیه. حالا اگر عرف عوض بشه، در یک عرف دیگر ممکنه این شرط ارتکازی نباشه. عرف ظهور میده به کلام، ظهور میده به عقد، عقد میشه ظاهره در اون شرط ارتکازیه در عرف بلد. پس عرف خاص میتونه منشأ ظهور بشه. بله، کجا؟ آقا بحث اینه که ظهور در اذن باید داشته باشه دیگه. آقای خویی میگن که اسکنداری ظهور ندارد در سلفیداری، باید احراز کنیم طیب نفس را بالعلم الوجدانی. ما میگیم نه، در عرف ما اسکنداری ظهور دارد در سلفیداری.
آقا
ایشان تصریح میکنه میگه اگر مالک بگه اسکنداری، این منشأ جواز نماز در دار او نمیشود، باید احراز کنیم از خارج طیب نفس او را. اذن فهوا یعنی مدلول مطابقی نیست که تصرفی داری، اسکنداری معلوم مدلول مطابقیش این نیست که تسلفی داری، ولی مدلول التزامی زی میشه اذن فهوا. آقا اذن فهوا یعنی مدلول التزامی کلام، مدلول التزامی کلام غیر مدلول مطابقیه. مدلول التزامی اسکن فیداری در عرف ما بینکم و بین وجدانکم، ان کنتم ذو وجدان، ان کنتم ذا وجدان. خب این ظهورش در عرف ما در جواز نماز در منزل است. اتفاقا مسیحی هم در عرف ما اگر افرادی را دعوت کنه که مسیحی نیستن، اونم ظهور داره در این که بالاخره شما مسلمانید ممکنه در منزل ما نماز بخونید، همه که بی نماز نیستن که. خب این ظهورش در اذن در نماز در منزل اوست. خب این راجع به اذن فهوا هست. اذن فهوا یعنی مدلول التزامی کلام اوست. مدلول التزامی یعنی ظهور التزامی، ظهور حجت ولو مفید وثوق و اطمینان نباشه. ببینید شما نکات دیروز رو توجه کنید، حتی اگر شخص اذن صریح بده، گفتیم گاهی به مناسبات عرفیه منصرف هست از بعض تصرفات. مثلا یک وهابی اصلا شرک میدونه سجده بر مهر کردن رو، اگرم بگه تصرفی داری کیفشه، ظهور ندارد در نماز بر مهر در منزلش، این را که ما بحث نداریم. بحث در اینه که آیا در عرف ما وقتی میگه اسکنفی داری، این ظهور التزامی دارد در این که ویجوز انتسلی فی داری؟ آقای خویی فرموده نخیر، چون نماز خوندن از شؤون سکونت در منزل نیست، ولذا ممکنه این مالک اصلا کافر باشه، اصلا با نماز خوندن افراد مشکل داشته باشه، بگه اسکن فیداری ولی نماز در خانه را اجازه ندهد. ما میگیم در عرف ما ظهور پیدا کرده اسکن فیداری در اذن در نماز در منزلش، این ظهور التزامی است و این حجته. اما کاشف سوم از طیب نفس، مرحوم صاحب عروه فرموده شاهد حال هست. شاهد حال خب میگن که مثل این میمونه که حمامی خب در حمام رو باز کرده روی مردم و این شاهد حال هست که راضی است که در حمام نماز بخوانیم. صاحب عروه تعبیرش اینه که ان یکون هناک شواهد تدل علی رضا کالمضایف المفتوحه والحمامات والخانات، مضیف ها مهمان سراهایی که در عرف عرب ها هست باز می کنن، اصلا سوال نمی کنن تو کی هستی، مهمان سرا هست مضیف دارن عرب ها و هر کس بره اونجا چند روز هم بمانه پذیرایی ازش می کنن. حمام ها، خان ها، کاروان سرا ها، این شواهدی از دال بر رضای مالک هست. در این کاشف سوم صاحب عروه پذیرفته که چون ظهوری نیست در رضای به نماز در اون مکان، باید علم به رضایت مالک پیدا کنیم. صرف این که این آقا مضیف رو باز کرده ظهور ندارد در این که راضی است ما برویم در آن نماز بخوانیم. حمام باز کرده ظهور ندارد در این که ما راضی هست در آن نماز بخوانیم. انصافاً باز کردن حمام ظاهر در اینه در عرف ما که راضی است حمامی افرادی که برای استحمام میرن در حمام نمازم بخونن. حالا من احتمال میدم این حمامی با نماز مشکل داره، این خلاف ظاهره. ظاهر فتح حمام در بلاد ما اینه که راضی است این حمامی افرادی که برای استحمام میرن، میخوان وارد حمام بشن برای استحمام، راضی است که در این حمام نماز هم بخوانند. ظهور از ظهور ناشی از عرف بلد هست. یا فتح مضیف در بلاد ما، این ظاهر است در این که این مالک راضی است کسی که به عنوان ضیف آنجا می رود نماز هم در آنجا بخواند. بله، این بیش از نماز متعارف در عرف بلد را کشف نمی کنه که صاحب حمام یا صاحب این مضیف راضی است. ولذا اگر کسی بره در یک مناطقی که سلفی نشین هست اون حمام بره، اون ظهور نداره در این که من راضیم تو در اینجا حمام بخوانی به کیفیت شیعیه. جالب اینه، اینو دقت کنید، آیه خویی در اینجا پذیرفته، فرموده که فتح حمام برای کسی که میخواهد در حمام استحمام کند لازم عادیش اینه که نماز در اونجا هم میخواند. چجور شد؟ اینجا میفهمه لازم عادی فتح حمام این است که شخصی که میخواهد استحمام کند در اونجا نماز هم میخواند، پس راضی است مالک این حمام به نماز خوندن این شخص. اینجا این رو پذیرفتید. ما عرضمون این بود که در اون بحث سابق هم میپذیرفتید که مالکی که میگوید اسکنداری لازم عادیش این است که در آنجا نماز هم میتوانی بخوانی. آقای خویی فرمود که این از شؤون استحمام که نیست. چجور نماز خوندن از شؤون سکونت در دار نبود؟ نماز خوندن از شؤون استحمام که نیست. چه بسا صاحب حمام اصلا کافره، با نماز مشکل داره. همون مطالبی که اونجا ایشون فرمود میشه در این بحث شاهد حال هم به خود ایشان اعتراض کرد، ولی در اینجا پذیرفته که اگر حمام رو باز کنن این ظهورش در این است که لازم عادی استحمام که نماز خوندن هست مورد رضایت صاحب حمام است و نیاز به احراز طیب نفس ندارند. بعد فرموده بله کسی که مجلس عزاداری به پا میکنه در رو باز میکنه، این ظهور نداره که میتونید بیایید اینجا نمازم بخونید. نه، اینجا برای عزاداریه. بله، اگر علم پیدا کنید به رضای مالک بحث دیگری است که البته ما این مطلب ایشان رو قبول داریم. فتح حمام ظهور دارد در بلاد ما در رضای مالک، رضای مالک حمام به نماز خوندن کسی که برای استحمام وارد حمام می شود، نه کسی که عبوری نماز صبحش را نخوانده است می آید در این حمام نماز صبحش را می خواند و می رود. شبیه این دستویی های در رستوران های بین راه واقعا باید احراز کنیم که این رازیست، ولو غذا نمیخوریم در آنجا، فقط برویم از سرویس بهداشتی آن استفاده کنیم، وضو بگیریم و نماز بخونیم، بیاییم بیرون بشینیم نان و پنیرمان را بخوریم. باید احراز کنیم رضای مالک را. یا چیزی آنجا بنویسد که اذن عام باشد، یا پول بگیرد که این ظاهرش این است که هر کس پول بدهد مجاز است، اما همه جا که پول نمیگیرند. بحث این شاهد حال حجت یا حجت نیست، چند تا مثال میزنن بعد میخوان بحث کنن، چند تا مثال درست بزنن برای شاهد حال بعد بحث شروع میشه. از اینجا که بحث شروع میشه اون وقت معلوم میشه که شأن فقیه است یا شأن فقیه نیست. پس دقت کنید، فتح حمام، فتح کاروانسرا ظاهرش این هست که برای کسی که استحمام میکند یا میخواهد در این کاروانسرا سکونت کند، مالک راضی است نماز هم بخواند، نه برای افرادی که عبور میکنند. اما اساس بحث اینه، این ظهور چه حجیتی داره؟ این ظهور چه حجیتی داره؟ این شو ظاهر حال. حالا ما با بسم الله رو بگیم شما جواب بدید که نمیشه که، بذارید اشکال رو بگیم. ظاهر حال چه حجیتی داره؟ آقا حمام رو درش رو باز کرده، این ظاهر حالش اینه که راضی است در اونجا نماز هم بخوانید، این ظهور حال چه حجیتی داره؟ به قول آقای خویی فرموده که ظاهر حال که دلیل بر حجیت نداره. شما فرض کنید کسی رفت دستشویی، برگشت، شک کرد که تطهیر کرده است یا نه، ظاهر حالش این است که تطهیر کرده است، این ظاهر حال نوعی است. گاهی ظاهر حال شخصی افراد این است که استبراء می کنند، اما شاید امروز استبراء نکرد، فراموش کرد. ظهور حال به چه دلیل حجته؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ولذا گفته میشه که این شاهد حال ظهور حاله. الان ظاهر حال افرادی که لباس پاره میپوشن اینه که فقیرن، این حجته؟ میشه به اونها زکات داد؟ ظاهر حال که حجت نیست. این اشکال اشکال خوبیه، ولی آی خویی اصلا اجماع و حجت نمیدونه، خدا خیرت بده تا بعد بحث کنی که از چه راهی حجت هست. اون که سیره است که میفرمایید شما، حالا بحث دیگه خیلی پیچ پیدا کرد. سیره در زمان معصومین موجب قطع به امضای امام میشه. اقوال کی؟ اقوال ظهور حال اگر باشه دلیل بر حجیت نداره، هر جا باشه. ظاهر حال بعضیا سکوت میکنن، ظاهر حالش اینه که قبول داره حرف شما رو، ولی حجته؟ میگه ظاهر حالش این بود که قبول داره حرف ما رو، چون اگه قبول نداشت قیافش رو ترش میکرد، دستش میلرزید. دیدیم نه، خیلی طبیعی، ظاهر حالش اینه که حرف ما رو قبول داره. کدوم عقلا اعتماد میکنن به این ظهور حال؟ ولذا اشکال در عدم حجیت ظاهر حال اشکال قویه. ولیکن به نظر ما گاهی افعال جنبه حکاییت دارن، مثل قول میمونن بعضی از افعال. مثلا حالا میرید در میزنید، به جای اینکه صاحب خونه بگه بفرمایید، در رو باز میکنه از همون داخل منزل. خب این ظهور فعل جنبه فعل حکایی هست، یعنی با این فعل میخواد ابراز کنه رضای خودش رو. مثل بعضیا به جای اینکه زبونه به قول معروف چند گرمیشون رو باز کنن بگن، مثلا میگه راضی بیاییم خونت، زبون رو باز کنه بگه آره، سرشون رو تکون میدن، سر چند کیلویشون رو تکون میدن که یعنی آره. خب این فعله، ولی این فعل حکاییه، غیر از اون ظاهر حاله که فعل حکایی نیست. مثل اینکه از دستشویی بیرون بیاد ظاهر حالش اینه که تطهیر کرده، ظاهر فعل حکایی مثل ظاهر قولی است که حکایی است. این حجته. و فتح حمام ظهور یک فعل حکایی است در این که راضی است افرادی که برای استحمام به اونجا می روند در اونجا نماز بخوانند. بقیه مطالب انشاءالله فردا.